تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ماتوری عبدالجلیل وزیر دفاع اندونزی شبکه القاعده و همدستان آن را مسئول بمبگذاری شنبه شب در جزیره توریستی بالی ذکر کرده است. انفجار شنبه شب در بالی بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است. ماتوری عبدالجلیل امروز پس از یک جلسه کابینه گفت بمبگذاری شنبه شب در بالی با شبکه القاعده مرتبط است و تروریست های محلی در آن همکاری کردند. وزیر دفاع اندونزی برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد، اما سخنگوی پلیس در بالی امروز گفت آنها اسامی افرادی را در ارتباط با بمبگذاری شنبه شب در اختیار دارند. کاراگاهان استرالیایی، ماموران FBI از ایالات متحده و یک تیم پلیس اسکاتلند یارد از بریتانیا برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمبگذاری شنبه شب به جزیره بالی سفر کردند. در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری منطقه‌ای اکو که در شهر استانبول ترکیه برگزار شده است، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد با تحکیم و تعمیق امنیت و آرامش در افغانستان و تسریع در روند بازسازی آن کشور، افغانستان بتواند نقش شایسته خود را در فعالیت‌های اکو ایفا کند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در این اجلاس ابراز امیدواری کرد که سازمان اکو نیز در این مسیر دشوار مردم افغانستان را همراهی کند. محمد خاتمی همچنین از تشکیل صندوق ویژه اکو برای بازسازی افغانستان که مورد تصویب شورای وزیران اکو قرار گرفته است به عنوان اقدام شایسته یاد کرد که باید به مراحل اجرایی وارد شود. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران در این اجلاس سهم سازمان اکو را در تجارت بین المللی ناکافی خواند و بسترسازی و رفع موانع تجارت درون منطقه‌ای و در مرحله بعد تجارت فرامنطقه‌ای را برای ارتقاء آن ضروری دانست. بریتانیا اعلام کرده است سیستم اداره مشترک در ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم به معنای پایانی موقت برای تفویض اختیارات به بلفاست و بازگشتی به حاکمیت مستقیم لندن است. جان رید وزیر دولت بریتانیا در امور ایرلند شمالی گفت به تعلیق درآمدن سیستم اداره مشترک از نیمه شب امشب برای مدت نامشخصی به اجرا گذاشته می شود. پس از امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی که راه اجرای سیستم اداره مشترک را در ایرلند شمالی هموار کرد، این چهارمین باری است که روش یاد شده به حالت تعلیق در می آید. اقدام اخیر به دنبال تهدید حزب اصلی هوادار بریتانیا در کنارگیری از سیستم اداره مشترک به خاطر آنچه که آن را جاسوسی ارتش جمهوری خواه ایرلند عنوان کرده صورت گرفته است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل امروز پس از دیدار با جیانگ زمین رهبر چین گفت که وی معتقد است شورای امنیت در این هفته راه حلی برای مسئله عراق به دست خواهد داد. آنان گفت وی و جیانگ زمین درباره قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق گفتگویی نداشتند، اما گفتگوهایشان موضوع عراق را در بر گرفته است. آنان همچنین مسئولان حمله تروریستی در جزیره بالی اندونزی را محکوم کرد و این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خواند. وی خواستار همکاری جامعه بین المللی برای شکست تروریسم شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه ویژه روحانیت حسن یوسفی اشکوری روحانی دیگراندیش زندانی را به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در دادگاه ویژه روحانیت که نام وی را ذکر نکرده افزوده است، اشکوری پیش از این به 2 سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود. این مقام اضافه کرده است پس از نقض بخشی از حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه، اشکوری به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب محکومیت دادگاه قبلی وی جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده است. حسن یوسفی اشکوری که حکم احضارش به خاطر شرکت در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی صادر شده بود، به دنبال بازگشت به تهران بازداشت و روانه زندان شد و تاکنون در حبس به سر برده است. و خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است یک عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس و فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس به عنوان متهم به دادگاه عمومی تهران احضار شدند. این عضو هیئت رئیسه مجلس که خبرگزاری دولتی ایران نام وی را ذکر نکرده اظهار داشته است احمد بورقانی به شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی احضار شده است. بنابراین گزارش وی در مورد فاطمه حقیقت‌جو نیز گفته است، وی در پی شکایت رئیس دادگستری اصفهان و معاون دادگستری استان تهران به اتهام نشر اکاذیب، توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام احضار شده است.
دوستان سپاسگزاریم از اینکه در یک ساعت گذشته همراه برنامه‌های رادیو آزادی بوده اید. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا بدینجا پسندیده باشید. دوشنبه است 22 مهر ماه 1381 و ما دو ساعت دیگر در بخش شامگاهی رادیو آزادی با شما خواهیم بود. با ما باشید. بازی‌های آسیایی کره جنوبی پس از ناکامی کشتیگیران ایران با پیروزی فوتبالیست‌های ایران با شادکامی برای ورزشکاران ایرانی به پایان رسید. اخبار ورزشی را می‌شنویم. چهاردهمین دوره بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی امروز دوشنبه با برگزاری مراسم پایانی در ورزشگاه اصلی این شهر به کار خود پایان داد و مشعل بازی‌ها تا 4 سال دیگر خاموش شد. این بازی‌ها که از سوی کره جنوبی کشور میزبان به عنوان بازی‌های اتحاد با کره شمالی خوانده شده بود، با شعار نگرشی جدید آسیای جدید به مدت 2 هفته با شرکت 9900 ورزشکار از 44 کشور قاره آسیا برگزار شد. در آخرین روز از این بازی‌ها و در مجموع مدال‌های به دست آمده، تیم چین با فاصله‌ای بسیار زیاد از دیگر کشورها مکان اول را از آن خود ساخت. کره جنوبی کشور میزبان ژاپن را پشت سر گذاشت و در جای دوم ایستاد. تیم ایران نیز با 36 مدال در جای 10 جدول جای گرفت. در آخرین روز از 14 دوره بازی‌های آسیایی، یکی از نمایندگان ایران در مسابقات پرش با اسب بر سکوی 5 آسیا ایستاد. رامین شکی که دور اول مسابقه را بدون خطا پشت سر گذاشته بود، در دور دوم با انجام 4 خطا، 1 خطای زمانی و در مجموع 5 خطا به مکان 5 رفت. علی نیل فروشان دیگر سوارکار ایرانی نتوانست در میان 6 نفر اول مقامی به دست آورد. هادی افشار نماینده ایران در وزن 8 مسابقات تکواندو نیز با شکست در برابر نماینده قطر از دور مسابقه ها کنار رفت. افشار این مسابقه را که روز گذشته در شهر بوسان برگزار شد در برابر حریف گمنام خود از قطر واگذار کرد. مرضیه اسدی آخرین تکواندوکار زن ایران نیز با قبول شکست در نخستین مبارزه خود از دور بازی‌ها بیرون رفت. اما بازی‌های آسیایی را وا بگذاریم و برسیم به جام جهانی والیبال جهان. تیم ملی والیبال برزیل افتخار فوتبال این کشور را تکرار کرد. یک شنبه شب برزیل نخستین تیم آمریکای جنوبی شد که به مقام قهرمانی والیبال مردان جهان دست یافت. برزیل در یک بازی پرهیجان و پر افت و خیز روسیه را با نتیجه 3-2 شکست داد. اما این تنها یک بازی نهایی نبود، بلکه انتقامی شیرین بود برای برزیلی‌هایی که در سال‌های اخیر بارها و بارها طعم شکست را در برابر روسیه چشیده بودند. پس از برزیل و روسیه، والیبالیست های فرانسه در جای سوم ایستادند. خبرهای ورزشی هنوز به پایان نرسیده. در جریان بازی نیمه نهایی مسابقات فوتبال آسیایی میان ایران و کره جنوبی، یک گلی که تیم ایران به ثمر رساند از سوی کمک داور و با تایید داور مردود اعلام شد. روزنامه‌های ورزشی ایتالیا در حمایت از تیم ایران داور دیدار این بازی را متهم به حمایت از کره جنوبی می‌کنند، زیرا ایتالیایی‌ها هم داغ نیمه نهایی را به دل دارند. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
تحت عنوان عادت زشت کره جنوبی، روزنامه گازتا اسپورتیوا، مهمترین روزنامه ورزشی ایتالیا که تیراژ آن از مرز 1 میلیون نسخه در روز تجاوز می‌کند، به بررسی مسابقات آسیایی در بوسان می‌پردازد. این روزنامه می نویسد باز هم کره جنوبی سعی کرد با هافسایت های نامرئی رقبای خود را شکست دهد، ولیکن با این وجود تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران توانست به دوره نهایی راه پیدا کرده و این کشور آسیایی را که عادت به دوستی زیاده از حد با داوران را دارد حذف کند. باید یادآوری کرد در جریان جام جهانی فوتبال امسال که در کره جنوبی و ژاپن برگزار شد، تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسپانیا نیز با هافسایت‌های مشابهی در دیدارهایشان با کره جنوبی حذف شدند. داور دیدار ایتالیا و کره جنوبی بایرن مورینو 2 ماه پیش از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به مدت 1 سال از داوری محروم شد. بایرن مورینو در مسابقات باشگاهی کشورش اکوادور به طور بسیار واضح‌تری از تیم مورد علاقه‌اش در زمین بازی با پنالتی‌های مشکوک و مظنون پشتیبانی کرده بود. گازتا اسپورتیوا می نویسد نه تنها جواد کاظمیان که در نیمه دوم بازی علیه کره جنوبی گل زیبایی را وارد دروازه حریفان مقابل کرد در هافساید قرار نداشت، بلکه پنالتی که نتیجه دیدار کره جنوبی با بحرین را به نفع تیم سئول تغییر داد نیز بسیار بحث‌انگیز است. روزنامه ورزشی ایتالیا در ادامه می نویسد کره جنوبی تنها در فوتبال به دنبال حمایت داوران نیست. در دیدارهای نهایی تکواندو نیز ورزشکاران کره جنوبی بدون کمک داوران دوست هرگز نمی توانستند بر رقبای ایرانی خود که قهرمان جهان در این رشته هستند پیروز شوند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بحث پیوستن ایران به پیماننامه بین المللی حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار یا کپیرایت از دیرباز مطرح بوده است. اکنون این بحث به اینترنت نیز کشیده شده. این شما و این گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی با بهنام ناطقی.
امروز در گزارش اینترنت، ایران و پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف یا کپی رایت. با تشکیل کمیته کارشناسی جرایم اینترنتی در قوه قضاییه، پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی کپی رایت بار دیگر به عنوان یک موضوع روز مورد بحث قرار گرفت. یکی از شرکت کنندگان در نخستین اجلاس این کمیته، آقای مصطفی محمدی، رئیس اتحادیه صاحبان شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت یا ISP ها، در مصاحبه روز جمعه با رادیو آزادی گفت پیوستن ایران با کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف از جمله مباحثی بود که در این کمیته کارشناسی مطرح است. این در حالی است که فعالان فرهنگی و روشنفکران ایرانی بارها درباره هزینه سنگینی که پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف برای ایران در بر دارد هشدار دادند. موضوع پیوستن به این کنوانسیون از زمان شاه نیز مطرح بود. در آن زمان دولت وقت هر از چندگاه این موضوع را به عنوان یک موضوع حیثیتی یا پرستیژی عنوان می کرد، اما در آن زمان طرح دولت برای پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف با مقاومت شدید روزنامه‌نگاران و فرهنگ دوستان مواجه شد که استدلال می‌کردند در شرایطی که ایران کالای فرهنگی صادراتی در برابر آنچه از کتاب و صفحه و موسیقی و غیره از غرب وارد می‌کند در اختیار ندارد، پیوستن به کنوانسیون حقوق مؤلف صرفاً باعث می‌شود که هزینه خرید کتاب و صفحه موسیقی برای مصرف کنندگان ایرانی به طرز سرسام‌آوری بالا برود. امروز نیز دولت مردان جمهوری اسلامی موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی کپی رایت را بار دیگر به این بهانه عنوان کردند که یکی از شرایط عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت است. این در حالی است که با توجه به شمار قابل توجه برنامه‌های کامپیوتری گران قیمتی که در حال حاضر در ایران بدون پرداخت حقوق مؤلف مورد بهره برداری است، پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مؤلف برای ایران نسبت به گذشته به مراتب هزینه‌دارتر است، زیرا بالا رفتن قیمت برنامه‌های کامپیوتری یا نرم‌افزارهایی که در ادارات برای کارهای محاسباتی و نقشه‌کشی و ارتباطات به کار می‌رود و همچنین برنامه‌هایی که برای تهیه تصاویر و انتشار صفحه‌خوان‌های اینترنتی کاربرد دارند، اختلال عظیمی در امور اداری و همچنین رسانه‌های گروهی در ایران ایجاد می‌کند. مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف استدلال می‌کنند که در صورتی که چنین طرحی عملی شود، تنها دولت و شرکت‌های بسیار بزرگ قادر خواهند بود به نرم‌افزارهای پیچیده و گران قیمت دسترسی پیدا کنند، در حالی که در حال حاضر نرم‌افزارهای 500 دلاری آمریکایی به قیمت 1 دلار در خیابان‌های تهران در دسترس هر جوان علاقه‌مندی قرار دارد و حاصل آن شکوفایی استعدادها در برنامه نویسی برای کامپیوتر، طراحی و موسیقی نویسی با استفاده از کامپیوتر است که در ایران شاهد آن است. سایت اینترنتی ماهنامه کامپیوتر و مخابرات از جمله مؤسسات اطلاع رسانی در ایران است که این موضوع را با حساسیت دنبال می کند و اخیراً نوشت بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی هم در حالی که در ظاهر با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حق مؤلف موافقت نشان می‌دهند، در باطن با آن مخالف هستند. در میان دولت مردان جمهوری اسلامی ظاهراً آقای بهزاد افخمی، فیلمساز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یکی از معدود کسانی است که مخالفت خود را به صراحت عنوان کرده است. آقای افخمی اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا اظهار داشت: فکر می‌کنم اکثریت نمایندگان مجلس با پذیرش کپی رایت مخالف باشند. آقای بهزاد افخمی افزود: پذیرش کپی رایت از طرف ایران از دیدگاه منافع ملی صحیح نیست. وی توضیح داد: کشور ما ترکیب جمعیتی بسیار جوانی دارد که در حدود 25 میلیون نفر از آنها در حال تحصیل و آموزش و بیش از این جمعیت در حال مصرف محصولات فکری و فرهنگی هستند. یعنی در حال حاضر در عرصه فکر و فرهنگ و خلاقیت ایران بیشتر مصرف کننده است و کمتر تولید کننده. اگر کپی رایت را بپذیریم، برای تمام نرم‌افزارهای آموزشی، کتابها و سیدی هایی که الان به قیمت ارزان می خریم، باید چندین برابر پول بدهیم، آن هم در مقیاس میلیون ها مصرف کننده که خیلی هایشان درآمدی ندارند. آقای افخمی گفت: از طرف دیگر هر پدید آورنده محصولات فکری، هنری و فرهنگی، هر مخترع و مبتکر ایرانی میتواند محصول خودش را در یکی از کشورهای خارج به ثبت برساند و از کپی رایت در خارج از ایران بهره مند شود. بنابراین پیوستن ایران به کپی رایت برای عموم ملت جز ضرر و اتلاف منابع مالی چیزی در بر ندارد. آقای افخمی نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: من اعتقاد دارم نباید به پذیرش کپی رایت رضایت بدهیم مگر آنکه واقعا مجبور بشویم، یعنی به قول معروف ما نباید تسلیم زور بشویم مگر اینکه زور خیلی زیاد باشد. پایان نقل قول از آقای بهزاد افخمی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی دانشجویان.
کلسترول هم از آن قصه هایی است که از هر زبانی میشنویم نامکرر است. امروز دکتر منصور مصلحی در دانستنی های پزشکی رادیو آزادی اطلاعات و توصیه های تازه‌ای درباره کلسترول ارائه میدهد. گوش کنیم.
راجب کلسترول و پایین آوردنش و تأثیرش روی سلامتی قبلا زیاد حرف زدیم و هرچی هم حرف بزنیم شاید زیاد نباشه، به دلیل اینکه کلسترول تاثیر زیادی روی وضع شریان ها و رگ و وریدها داره و باعث میشه که تنگ بشن اگر مقدار کلسترول زیاد باشه، و این در ایجاد بیماری های قلبی در اشخاص نسبتا مسن نقش عمده و اساسی بازی میکنه. اخیراً برای اینکه معین بشه که چه کسانی باید تحت درمان دارویی برای کلسترول قرار بگیرن، راهنمایی در آمریکا توسط یکی از شرکت‌های دارویی منتشر شده که بعد نیست بهش اشاره کنیم. در این راهنما گفته شده که کسانی هستند که در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند و یا عامل‌های خطر رو در زندگیشون و در بدن خودشون دارند. اشخاصی که عامل‌های خطر درشون زیاد هست عبارتند از مردهایی که سنشون بالای 45 ساله، خانم هایی که سنشون بالای 55 ساله یا پیش از موقع دچار یائسگی شدن و در جریان دوران پیش از یائسگی یا یائسگی با استروژن تحت درمان قرار نگرفتن، کسانی که سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارند یا اینکه خودشون پیش از موقع دچار بیماری قلبی شدن، کسانی که سیگار میکشن و کسانی که فشار خونشون از 14 برای سیستولیک و 9 برای دیاستولیک بیشتر هست، و یا کسانی که فشار خونشون طبیعیه در حالی که داروی ضد فشار خون مصرف میکنن. کسان دیگه که در معرض خطر هستند و یا عاملهای دیگه خطر، یکی این هست که کلسترول سبک درشون کمتر از 35 میلی گرم در 100 سیسی خون باشه. همونطور که میدونید کلسترول حداقل به دو نوع تقسیم میکنن، یکی کلسترول سنگین که کلسترولی است که در جدار رگ ها رسوب میکنه، و یکی کلسترول سبک که گفته میشه که رسوب رو از جدار رگ ها برمیداره، و این کلسترول سبک هست که باید مقدارش بیشتر از 60 میلی گرم باشه. در این صورت به عنوان یک عامل مثبت تلقی میشه، ولی موقعی که مقدارش کمتر از 35 میلی گرم باشه یک عامل منفی به حساب میاد، یک عامل خطر به حساب میاد. عامل خطر دیگه ابتلا به بیماری قند، که همونطور که میدونیم در اشخاص مسن بالای 45-50 سال نوع دوم این بیماری که به داروهایی که از راه دهان داده میشه جواب میده خیلی زیاد هست و خیلی وقتا هم نادیده میمونه. حالا راهنمایی که میکنن برای اینکه چه کسانی به چه نحوی بایستی که کلسترولشون رو اگر از مقدار طبیعی بالاتر هست مورد درمان قرار بدن، بر حسب این عاملهای خطری که ذکر کردیم اینطور تقسیم بندی میکنن. اگر کسی سابقه بیماری قلبی نداشته باشه و از اون عامل‌های خطری هم که گفتیم کمتر از دوتا داشته باشه، یعنی یا عامل خطر نداشته باشه یا یک دونه داشته باشه، اگر کلسترولش بالای 160 باشه احتیاج به هیچ نوع درمان دارویی نداره و بایستی که فقط سعی کنه که رژیم غذایی مناسبی داشته باشه. در این راهنما گفته میشه که اگر کلسترول بالاتر از 190 بود بایستی که با دارو درمان بشه، ولی من نسبت به این موضوع کمی شک دارم، مخصوصا که این بررسی توسط یک شرکت دارویی هم انجام شده و خیلی نادره که ما کسی رو پیدا کنیم که کلسترول زیر 200 باشه. شاید این عدد رو بشه 200-210 به حساب آورد، و هدف این است که کلسترول بیاد زیر 200 میلی گرم. در کسانی که سابقه بیماری قلبی، سابقه حمله قلبی ندارند ولی از اون عامل‌های خطر دو تا یا بیشترش رو دارند، معتقد هستند که بایستی که اگر کلسترول خون بالاتر از 160 میلی گرم جیوه بود درمان دارویی رو شروع کرد. در این مورد شاید نشه ایراد گرفت، برای اینکه این آدم ها به هر حال فاکتورهای خطرناک رو دارند و بهتر است که درمان رو زودتر شروع کنند، و هدف هم این است که کلسترولشون رو بیارن زیر 130 یا احیانا زیر 160 میلی گرم. و اگر کسی باشه که سابقه بیماری قلبی داشته باشه، یعنی حمله قلبی کرده باشه، چه این ریسک فاکتورها رو داشته باشه چه نداشته باشه، کلسترول بالای 130 رو بایستی که با دارو تحت درمان قرار داد. و همونطور هم که قبلا اشاره کردم، اگر کسی کلسترول سبکش یا HDLش بیشتر از 60 باشه، این یک عامل مثبت ضد ابتلا به تصلب شریان به حساب میاد.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. تمنا می‌کنم شنوندگان عزیز با هم توجه بکنیم به آهنگی از هلن در این لحظه. نامش از اقیانوس
خالی من غریقه فهم و رویا زندگی خنده عشقه من گرفتار تماشا آینه تابلوی عذابه من و رویای من تو هر صدا زکیه ترسه تو شب نبودن تو آینه تابلوی عذابه من و رویای تن تو هر صدا دکیه ترسه تو شب نبودن تو با منه به شب رسیده نه چراغ و نه ستاره لحظه تکرار همیشه گریه دوباره من همینم از تو اینجا تلخ و گم کرده ترانه یه صدا مرده یه تنها یه حضور غمگرانه تو رو میپرسم از آز از غزلهای فراموش تو رو میپرسم از آیه از ترانه‌های خاموش پایین تابلوی عذاب من و رویای تن تو هر صدا زکی ترسه تو شب نبودن تو آینه تابلوی عذاب من و رویای تن تو هر صدا زکی ترسه تو شب نبودن تو
شنوندگان ارجمند، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر دفاع اندونزی شبکه القاعده و همدستان آن را مسئول بمبگذاری شنبه شب در جزیره توریستی بالی اعلام کرده است. انفجار شنبه شب در بالی بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است. ماتوری عبدالجلیل امروز پس از یک جلسه کابینه گفت بمبگذاری شنبه شب در بالی با شبکه القاعده مرتبط است و تروریست های محلی در آن همکاری کردند. وزیر دفاع اندونزی برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد، اما سخنگوی پلیس در بالی امروز گفت آنها اسامی افرادی را در ارتباط با بمبگذاری شنبه شب در اختیار دارند. کارآگاهان استرالیایی، ماموران FBI از ایالات متحده و یک تیم پلیس اسکاتلند یارد از بریتانیا برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمبگذاری شنبه شب به جزیره بالی سفر کردند. هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که صبح امروز با حضور هیئت‌های بلندپایه 10 کشور عضو در استانبول ترکیه آغاز به کار کرد، بعد از ظهر امروز با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این اجلاس سران ایران، ترکیه، تاجیکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان و قرقیزستان و نیز معاون نخست وزیر قزاقستان، معاون رئیس جمهوری ازبکستان و معاون نخست وزیر ترکمنستان شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نشست افتتاحیه اجلاس استانبول که به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران آغاز شد، ریاست سازمان اکو برای مدت 2 سال به ترکیه واگذار شد. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی در این نشست یک سخنانی با تشریح اوضاع بین المللی، تحولات منطقه‌ای و بحران عراق بار دیگر با هر گونه حمله نظامی به عراق مخالفت کرد. محمد خاتمی همچنین به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای عضو اکو اشاره کرد و لزوم همکاری بیشتر میان کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف اکو را ضروری خواند. حسوی احمد نجدت سزر، رئیس جمهوری ترکیه و سران دیگر کشورهای شرکت کننده در اجلاس استانبول نیز در سخنان خود بر لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر میان کشورهای عضو سازمان اکو تاکید کردند. در همین حال در بیانیه پایانی اجلاس سران اکو بر لزوم گسترش و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و مشارکت کشورهای عضو در بازسازی افغانستان تاکید شده است. به گزارش ایرنا، مجتبی ارسطو دبیر کل سازمان اکو امروز در پایان نشست سران آن سازمان گفت بر اساس بیانیه پایانی کشورهای عضو عملی شدن موافقتنامه‌های امضا شده میان اعضای اکو در زمینه‌های گوناگون را خواستار شدند. بریتانیا اعلام کرده است سیستم اداره مشترک در ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم به معنای پایانی موقت برای تفویض اختیارات به بلفاست و بازگشتی به حاکمیت مستقیم لندن است. جان رید، وزیر دولت بریتانیا در امور ایرلند شمالی گفت به تعلیق درآمدن سیستم اداره مشترک از نیمه شب امشب برای مدت نامعینی به اجرا گذاشته می شود. پس از امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی که راه اجرای سیستم اداره مشترک را در ایرلند شمالی هموار کرد، این چهارمین باری است که شیوه یاد شده به حالت تعلیق در می آید. اقدام اخیر به دنبال تهدید حزب اصلی هوادار بریتانیا در کنارگیری از سیستم اداره مشترک به خاطر آنچه که آن را جاسوسی ارتش جمهوری خواه ایرلند عنوان کرده صورت گرفته است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل امروز پس از دیدار با جیانگ زمین رهبر چین گفت که وی معتقد است شورای امنیت سازمان ملل در این هفته راه حلی برای مسئله عراق به دست خواهد داد. آنان گفت وی و جیانگ زمین درباره قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق گفتگویی نداشتند، اما گفتگوهایشان موضوع عراق را در بر گرفته است. آنان همچنین مسئولان حمله تروریستی در جزیره بالی اندونزی را محکوم کرد و این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خواند. وی خواستار همکاری جامعه بین المللی برای شکست تروریسم شد. و 37 اجلاس کمیسیون فرعی سازمان ملل در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک امروز در تهران آغاز به کار کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است در این اجلاس 5 روزه نمایندگان 22 کشور منطقه به عنوان شرکت کنندگان اصلی و نمایندگان 12 کشور و 9 سازمان تخصصی بین المللی به عنوان ناظر حضور دارند. ایرنا گزارش داده است محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در پیامی به این اجلاس خواستار توافق بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر شده و بر اتخاذ راه حلی مشترک و مورد توافق در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در این امر تأکید کرده است.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، پس از شنیدن گزارش ها و گفتگوهای درباره مسائل ایران و همینطور خبرهای ورزشی از این بخش میپردازیم به گزارش های خبری بین المللی. نخست از انفجار مرگبار در جزیره بالی اندونزی آغاز میکنیم. همچنان که در خبرها شنیدیم، وزیر دفاع اندونزی شبکه القاعده و همدستان آن را مسئول بمبگذاری شنبه شب در این جزیره اعلام کرده است. همکارم جمشید عدیلی از سیدنی گزارش می‌دهد.
حمله تروریستی در ساحل کوتاه بالی استرالیا را با 14 کشته، 220 مفقود الاثر و 110 زخمی در حیرت و اندوه فراوان فرو برده است و این روز را به نام سیاه ترین روز برای استرالیا پس از جنگ جهانی دوم نامیدند. به همین مناسبت امروز پرچم استرالیا بر فراز پارلمان هاوس در کمبرا به صورت نیمه افراشته درآمد. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا که پیشتر آمادگی کشورش را برای مبارزه عملی با تروریسم اعلام کرده بود گفت:
It was a terrible reminder that terrorism can strike anyone anywhere at any time. Nobody anywhere in the world is immune from
terrorism. در هر زمان و در هر کجا می تواند اتفاق بیفتد و هیچ کس از عواقب آن در امان نیست. آقای الکساندر دانر وزیر امور خارجه استرالیا که به همین مناسبت به اندونزی سفر کرده است گفت: هنوز نمی تواند به طور قطع این عمل تروریستی را از سلسله عملیات القاعده بداند. به اضافه کرد: اما آنچه مسلم است در اندونزی گروه‌های مسلمانی با القاعده در ارتباط هستند و صحبت‌هایی که پس از بمب‌گذاری صورت گرفته این زن را قوی‌تر می‌کند. تعدادی از متخصصین امنیتی و همچنین گروه‌هایی از پلیس فدرال استرالیا هم‌اکنون در بالی در این زمینه مشغول بررسی هستند. استرالیا پس از حادثه بمب‌گذاری به طور اضطراری اقدام به فرستادن تیم‌های مجهز پزشکی و دارو و خون به بالی نمود و با ایجاد یک پل هوایی مجروحین و توریست‌های استرالیایی را به داروین، نزدیک‌ترین نقطه استرالیا به بالی، بازگشت داد. دولت استرالیا از کلیه شهروندان خود خواسته است هر چه زودتر بالی را ترک کنند و به توریست های استرالیایی نیز اجازه سفر به بالی را نمی دهد. بالی به سبب نزدیک بودن به استرالیا در این فصل از سال به طور تقریب پذیرای 20,000 استرالیایی است. در حادثه انفجار بمب 5 تن از افراد تیم فوتبال ترت که تعطیلات خود را در بالی می گذراندند نیز جزء مفقود شدگان هستند. مقامات استرالیایی بر این باورند که بمب‌گذاری در بالی برای افطار به استرالیا بوده و این حادثه را با حمله دسامبر گذشته به مرکز استرالیان های کمیشن در سنگاپور در ارتباط می‌دانند. به همین مناسبت امروز اعلام شد که سیدنی تحت پوشش کامل امنیتی قرار گرفته است و سوی دیگر مرکز اسلامی سیدنی به منظور محافظت تحت کنترل پلیس قرار گرفت. در تظاهراتی که دیروز در ملبورن در مخالفت حضور استرالیا در جنگ با عراق انجام گرفت، آقای باب براون از حزب سبزها گفت حادثه‌ای که در بالی اتفاق افتاد نشان می‌دهد که استرالیا نباید خود را در جنگ با عراق دخالت دهد. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
اما دیگر همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از مطالبی که رسانه‌های غربی درباره حادثه تروریستی در جزیره بالی منتشر کردند.
در سرمقاله شماره امروز روزنامه تایمز ضمن اشاره به انفجارهای اندونزی آمده است که عاملین این واقعه از هر نژاد که باشند و هر آرمانی را که دنبال کنند نشان دادند هیچ گونه ارزشی برای حریم و تقدس جان دیگران قائل نیستند و مصممند تمدن‌های شرق و غرب را در مقابل هم قرار دهند. اما سرمقاله تایمز همچنین به پیامدهای واقعی بر اقتصاد شکننده اندونزی اشاره می‌کند و میگوید عایدات اندونزی از بابت تروریسم سخت لکمه خواهد خورد، شرکت‌های هواپیمایی محلی تا مرز ورشکستگی و احتمالاً ورشکستگی کامل پیش خواهند رفت و سرمایه‌های خارجی راه خود را به مناطق امن‌تری خواهند گشود. و همه اینها باید درسی باشد برای دولت اندونزی که علی‌رغم هشدارهای مکرر سازمان‌های اطلاعاتی و دول همسایه‌اش همچنان درهای خود را به روی سازمان‌های اسلامی افراطی گشود و چشم خود را به روی فعالیت‌های آنان بست. در تابستانی که گذشت اعترافات یک کویتی به نام عمر الفاروق که در اندونزی بازداشت و به پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان اعزام گردید، پاش ساخت که وی یکی از نمایندگان ارشد القاعده در منطقه و با سازمان جماعت اسلامیه ابوبکر بشیر در اندونزی و آسیای جنوب شرقی مرتبط است. در آن هنگام همسایگان اندونزی، سنگاپور و فیلیپین به فوریت جهت مقابله با خطر اقدامات تروریستی جماعت اسلامی و القاعده وارد عمل شدند، اما اندونزی از بیم واکنش منفی اکثریت مسلمان این کشور به آنان تأثیر نکرد. نشریه وال استریت جورنال نیز در مقاله‌ای در این زمینه می‌نویسد خطر حملات تروریستی در اندونزی ماه گذشته و با تعطیل موقت ولی عاجلانه سفارتخانه آمریکا در جاکارتا توسط سفیر ایالات متحده و به دلایل امنیتی کاملا عیان گردید. اما وال استریت جورنال می‌افزاید علی‌رغم تصور کلی در مورد گسترش تعصب در میان اکثریت مسلمان در اندونزی، مطالعات وزارت خارجه استرالیا نشان می‌دهد که اسلام افراطی در میان مردم اندونزی گسترش نیافته، بلکه درجه افراط و میزان تعصب در میان گروه‌های بنیادگرای موجود افزایش یافته است.
در خاورمیانه همزمان با ادامه بحران، یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی اقدامهایی تازه را برای تشکیل دولت جدید خود آغاز کرد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
منابع فلسطینی خبر از آن می‌دهند که یاسر عرفات اعضای دولت جدید خود را مشخص ساخته و تا پیش از 5 نوامبر دولت تازه خود را جهت گرفتن رأی اعتماد به مجلس فلسطینی معرفی خواهد کرد. در پی خودداری مجلس مذکور از دادن رأی اعتماد به دولت یاسر عرفات، این دولت در 6 اکتبر ناچار به استعفا شد. گفته می‌شود 7 چهره جدید وارد کابینه 19 نفره فلسطینی خواهد شد. دولت پیشین یاسر عرفات مرکب از 22 وزیر می‌گردید. از یاسر عبدالربو وزیر پیشین اطلاعات در دولت فلسطینی به عنوان بارزترین چهره حذف شده از دولت آینده عرفات نام برده می شود. 5 تن دیگر از اعضای پیشین دولت خودگردان فلسطینی از جمله انتصار الوزیر معروف به ام جهاد نیز به خاطر متهم شدن به فساد مالی در دولت آینده یاسر عرفات عضویت نخواهند داشت. مخالفان یاسر عرفات در سازمان الفت و دیگر سازمان‌های فلسطینی همچنین خواستار برکنار ماندن عبدالرزاق یحیی از دولت آینده فلسطینی شدند. وی که در ماه ژوئن گذشته به عنوان وزیر کشور در دولت فلسطینی برگزیده شد، از مخالفان عملیات انتحاری فلسطینی‌ها علیه اسرائیل به شمار می‌رود. پاره‌ای از اعضای مجلس فلسطینی پیشنهاد کرده بودند که قدرت اجرایی در دولت فلسطینی به مقامی با عنوان نخست وزیر محول گردد و یاسر عرفات به عنوان مقامی نمادین یا سمبولیک از امور اجرایی مربوط به دولت فلسطینی کنارگیری کند. اما این پیشنهاد با مخالفت عرفات روبرو شد. آقای عرفات میگوید تغییرات انجام شده در دولت وی در مسیر اصلاحاتی در این دولت صورت میگیرد که پیش از این وی وعده اجرای آنها را داده بود. آمریکا و اسرائیل نیز از یاسر عرفات خواستار اجرای اصلاحات بنیادی در دولت خودگردان فلسطینی شده بودند. یاسر عرفات پیش از این گفته است که در ژانویه آینده به برگزاری انتخابات جهت تعیین رهبری تازه فلسطینی ها در مناطق فلسطینی دست خواهد زد. یک سخنگوی دولت اسرائیل امروز دوشنبه گفت دولت اسرائیل تغییرات کنونی در دولت فلسطینی را اصلاحات بنیادی مورد نظر خود در این دولت تلقی نمی کند.
اما در همین حال وزیر دفاع اسرائیل در پاریس به سر می برد تا با همتای فرانسویش و نیز وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کند. سفر بنیامین بن الیزر به فرانسه همزمان شده با دیدار نبیل شخص وزیر امور خارجه حکومت خودگردان فلسطین از فرانسه. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل یک شنبه شب وارد پاریس شد تا با خانم میشل الیوماری همتای فرانسوی و دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کند. سفر وزیر دفاع اسرائیل به فرانسه با دیدار نبیل شهر وزیر امور خارجه حکومت خودگردان فلسطین از پاریس همزمان شده است، اما تا کنون درباره دیدار احتمالی آنها در پاریس گزارشی منتشر نشده است. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل که رهبری حزب کارگر این کشور را نیز بر عهده دارد زمانی به فرانسه سفر می‌کند که اختلاف نظرهای عمیقی میان دو کشور در رابطه با بحران فلسطین وجود دارد. تا آنجا که دولت اسرائیل و آریل شارون نخست وزیر این کشور دولت فرانسه را متهم می‌کنند با احساس یهود ستیزی که در جامعه فرانسه به وجود آمده است مبارزه نمی‌کند. اما به رغم این اختلاف نظرها همکاری‌های نظامی میان دو کشور همچنان ادامه دارد. در حال حاضر فرانسه و اسرائیل در ساخت هواپیماهای بدون خلبان با یکدیگر همکاری دارند. با این حال فرانسه آشکارا از موضع سختی که دولت اسرائیل در رابطه با حکومت خودگردان فلسطین اتخاذ کرده است و از شدت عملی که ارتش اسرائیل در سرزمین‌های حکومت خودگردان فلسطین به کار می‌برد انتقاد می‌کند. ناظران سیاسی در پاریس عقیده دارند بنیامین بن الیزر در سفر به پاریس قصد دارد پیش از انتخابات سال 2003 میلادی در اسرائیل شهرتی بین‌المللی کسب کند. وزیر دفاع اسرائیل در این زمینه در گفتگوی اختصاصی که با روزنامه فیگارو انجام داده است می‌گوید شرکت او در دولت وحدت ملی آریل شارون و پذیرفتن مقام وزارت دفاع در اسرائیل نشان دادن این امر به مردم اسرائیل است که در مدت بحران رهبر حزب کارگر مسئولیت امنیت در کشور را بر عهده داشته است و در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات آینده در ماه نوامبر سال 2003 میلادی تنها این حزب است که میتواند بار دیگر روند صلح را از سر گیرد. وزیر دفاع اسرائیل در این مصاحبه حیات سیاسی یاسر عرفات را پایان یافته قلمداد می‌کند و به تمجید از محمد دهلان مشاور امنیتی رهبر حکومت خودگردان فلسطین می‌پردازد. بنیامین بن الیزر در گفتگو با روزنامه فیگارو می‌گوید فرانسه قادر است سوریه را به میان روی وادارد و در لبنان به یاری دولت این کشور بشتابد تا جلوی اقدامات حزب الله را بگیرد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دوستان عزیز، باز می‌گردیم به انفجار مرگبار در جزیره بالی اندونزی و می‌رویم به سراغ همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، تا از بازتاب‌های این حادثه در آمریکا برایمان بگوید.
انفجار بمب در جزیره بالی در دومین سال حمله انتحاری به ناوشکن آمریکایی کول در بندر عدن که 17 ملوان را کشت و در پی انفجارهای دیگری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در بالی و کنسولگری فیلیپین در شهر مانادو در جنوب اندونزی صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرد، انفجار بمب را عملی نامردانه نامید، محکوم کرد و گفت جهان باید با تروریسم این خطر جهانی مقابله کند. آقای بوش همچنین گفت آمریکا به دولت اندونزی پیشنهاد کرده است بیافتن عاملان انفجار و مجازات آنها کمک کند و گفته می شود همینک تحقیقگران آمریکایی در بالی حضور دارند. وزارت امور خارجه آمریکا به تمام پرسنل غیر اساسی دولت و خانواده‌های آنها در اندونزی دستور داد از آنجا خارج شوند و به شهروندان آمریکایی توصیه کرد به دلیل افزایش نگرانی‌های ناشی از بمب‌گذاری‌ها از سفر به اندونزی خودداری کنند. وزارت امور خارجه هفته پیش هشدار داده بود که تروریست‌ها اندونزی را به مرکز جدید فعالیت‌های خود تبدیل کردند. ریچارد شلبی سناتور جمهوری‌خواه ایالت آلاباما پس از اطلاعاتی که مقامات FBI و CIA در اختیار او و دیگر قانونگذاران گذاشتند گفت مسلماً یک ارتباط تروریستی با انفجارها وجود داشته است و میتوان حملات بیشتری را انتظار داشت. شلبی در گفتگوی با شبکه خبری ABC گفت به اعتقاد او انفجارهای بالی آغاز وقایع بیشتری است که ممکن است در داخل آمریکا نیز روی دهد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد دولت می‌نویسد این حوادث نشان می‌دهد که شبکه تروریستی القاعده خود را بازسازی کرده است. رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد القاعده از زیرباز در اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان حضور داشته است، اما هنوز در این مورد که آیا در انفجارها دست داشته یا نه اطلاعات کافی در دست نیست. هرچند که وزیر دفاع اندونزی روز دوشنبه القاعده و متحدان افراطی آن را مسئول دانست. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از منابع دیپلماتیک حاکی است که به نظر می‌رسد انفجارهای مرگبار و ویرانگر در جزیره بالی نشانه بر تغییر در تاکتیک‌های گروه‌های افراطی باشد. به گفته آنها حملات قبلی متوجه سفارتخانه‌ها و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا بود، از جمله تهدیدی که ماه پیش موجب شد سفارت آمریکا در جاکارتا 6 روز بسته شود. اما در بالی غیرنظامیان هدف بودند و روشن است که هر کسی در پشت سر این حملات قرار داشته به دنبال هدف‌های آسان‌تری است. پیش از این جدیدترین انفجار آمریکا از اندونزی خواسته بود با جدیت بیشتری درباره برخی از حملات قبلی تحقیق کند. مقامات آمریکایی به ویژه می‌خواهند پلیس اندونزی انفجار یک نارنجک در برابر یک خانه متعلق به سفارت آمریکا در جاکارتا در روز 23 سپتامبر را دنبال کند. در میان در واشنگتن به نقل از کارشناسان اقتصادی گفته می شود خروج دیپلمات های آمریکایی از اندونزی می تواند اعتماد سرمایه گذاران و نیز علاقه توریست های خارجی را کاهش دهد. به گفته آنها اقتصاد اندونزی هنوز نتوانسته از خود را از زیر آوار بحران مالی آسیا در سال 97 بیرون بکشد و حمله روز شنبه در جزیره بالی ضربه سختی به صنعت توریسم که برای اقتصاد اندونزی حیاتی است وارد آورد.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. دولت ائتلافی ایرلند شمالی که یکی از 4 ایالت دولت فدرال بریتانیا را تشکیل می دهد دستخوش بحران شد، به طوری که دکتر جان رید وزیر کابینه دولت تونی بلر در امور ایرلند شمالی برای جلوگیری از تنش بیشتر امروز انحلال مجلس و دولت ائتلافی این ایالت را اعلام کرد.
The political process in Northern Ireland has encountered increasing difficulties. My sincere hope was that we would be able to overcome.
جان رید گفت به رغم امیدی که به حل مشکلات موجود در ساختار دولت ائتلافی داشت، این کار عملاً غیر ممکن از آب درآمد. به گزارشی از شهران تبری در این باره گوش می‌کنیم.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند دوام فرایند صلح در ایرلند شمالی به میزان قابل ملاحظه‌ای به بقای دولت ائتلافی در این ایالت بستگی دارد. حکومت ائتلافی ایرلند شمالی مرکب از احزابی است که طرفداران آن 30 سال و به روایتی چند قرن است که با هم در جنگ و ستیز بودند. اعضای حزب شین فین که آن را شاخه سیاسی IRA یا ارتش آزادی بخش ایرلند می‌خوانند از کاتولیک‌ها بوده همواره با پروتستان‌ها در جنگ بودند. دولت ائتلافی کنونی که در پی قرارداد صلح موسوم به جمعه ایدپاک تشکیل شد، ترکیبی است از حزب شیمفین آقای جری ادمز و احزاب پروتستان که در رأس آن دیوید تریمبل نخست وزیر این ایالت قرار دارد. آنچه این دولت را در این عمر کوتاهش دچار تزلزل کرده، فعالیت‌های IRA و ارتباط حزب شیمفین با این سازمان تروریستی و ضد صلح است. اخیراً اسنادی به دست آمده که نشان می‌دهد حزب شیمفین مدارک دولتی و رسمی را در اختیار IRA قرار داده است. اگر این اتهام‌ها درست باشد که آقای دیوید تریمبل نخست وزیر ایرلند شمالی آن را درست می‌داند، آنگاه صلاحیت حزب شیمفین برای مشارکت در حکومت به کلی از دست خواهد رفت. با وجودی که جری ادمز رهبر حزب شیمفین این اتهام را رد می کند، دیوید تریمبل و سایرین تهدید به ترک دولت ائتلافی کرده می گویند حاضر نیستند با حزبی همکاری کنند که امنیت آنها را به خطر می اندازد. از این روز که دکتر جان رید وزیر کابینه دولت تونی بلر در امور ایرلند شمالی تصمیم گرفت پیش از هم پاشیدن دولت ائتلافی و به خطر افتادن فرایند صلح، این دولت ایالتی را منحل کند و خواهان برگزاری انتخابات تازه در ایرلند شمالی شود. دکتر جان رید با این تصمیم دست به یک اقدام دشواری زده است، چرا که بر اساس قرارداد 1999 بین دولت‌های بریتانیا و جمهوری ایرلند، دولت بریتانیا حق انحلال دولت ایرلند شمالی را ندارد. اما در جریان قرارمدارهای صلح ایرلند شمالی طی 2 سال گذشته، پیتر مندلسون وزیر سابق کابینه بریتانیا در امور ایرلند شمالی این حق را برای دولت مرکزی قائل شده بود. بسیاری از ناظران امر معتقدند همین اختلاف قانونی ممکن است خود منجر به تشدید بحران شود. در شرایط کنونی توصیه کارشناسان برای درهم شکندن دوره باطل بحران در ایرلند شمالی و حفظ بقای صلح، یکی پیش بردن اصلاحات در نیروی پلیس و دیگری تعیین زمان انتخابات برای دولت آتی در ایرلند شمالی است.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در صربستان به دلیل شرکت نکردن دست کم 50% از دارندگان حق رأی باطل اعلام شد. هواداران رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی سلوبودان میلاشویچ که این انتخابات را تحریم کرده بودند، خود را برنده معنوی آن اعلام کردند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
یک شنبه تنها 47.5% از دارندگان حق رأی به پای صندوق‌های انتخاباتی رفتند. در دوره اول که 29 سپتامبر برگزار شد، رئیس جمهور کنونی یوگسلاوی ووژیسلاو کوستونیتسا و معاون نخست وزیر این فدراسیون میرول یوب لابوس توانستند به دور دوم راه پیدا کنند. رهبر ملیگرایان افراطی ووژیسلاو سسلی که از حمایت حزب سوسیالیست سلوبودان میلوشویچ نیز برخوردار بود، با وجود به دست آوردن بیش از 20% آرا به دور دوم راه پیدا نکرد. حزب رادیکال ووژیسلاو سسلی و حزب سوسیالیست سلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که از 15 ماه پیش در زندان شخنوینگن هلند به سر می‌برد، از هوادارانشان خواسته بودند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنند. در پیامد عدم رسمیت یافتن این انتخابات، ووژیسلاو سسلی صبح روز دوشنبه خود را برنده معنوی این کارزار دانست. ووژیسلاو کوستونیتسا که در انتخابات یک شنبه بیش از 60% آرا را به دست آورد، قوانین جاری انتخاباتی را مقصر دانست و افزود این قوانین با شرایط کنونی کشور تطابق ندارند. کوستونیتسا معتقد است مجلس کنونی صربستان نیز در پیامد وقایع اخیر باید استعفا دهد و انتخابات جدید ریاست جمهوری باید همزمان با انتخابات برای تجدید پارلمان انجام گیرند. رقیب دموکرات او میرول یوب لابوس میگوید مقررات و قوانین را مسئول این شکست سیاسی دانستن ساده لوحانه است. نیروهای سیاسی باید از خود بپرسند چرا مردم از شرکت در انتخابات خودداری کرده و چرا اصولاً به نهادهای دموکراتیک اعتقاد آنچنانی ندارند. مطبوعات بلگراد عدم رسمیت یافتن انتخابات یک شنبه را حاصل دسیسه های سلوبودان میلوشویچ می دانند که با وجود دوری از صربستان و زندانی بودن در هلند، هنوز هم به گفته آنها از نفوذ فراوانی برخوردار است. سلوبودان میلوشویچ در هفته‌های گذشته بارها از طریق تماس‌های تلفنی و ارسال فاکس سعی کرده بود به اختلافات ملی‌گرایان میانه‌رو به رهبری ووژیسلاو کوستونیتسا و دموکرات‌های طرفدار اروپا به رهبری زوران جینجیچ دامن بزند. مفسرین سیاسی در بلگراد معتقدند درگیری بین نیروهایی که دو سال پیش سلوبودان میلوشویچ را در انتخابات شکست داده و مجبور به ترک قدرت کردند در نهایت به نفع ملی‌گرایان افراطی است. ووژیسلاو کوستونیتسا به گفته همین مفسرین تنها از طریق ائتلاف با جناح‌های تندروی هوادار میلوشویچ خواهد توانست به ریاست جمهوری صربستان دست یابد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.